بس که اگه شما حالا هم نمی اومدی تمام نمی شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. در بخش اول از آیه 45 یعنی واستعینوا بالصبر والصلاة تا اینجا مطالب گوناگونی را ذکر کردیم، شاید حدود 10 مطلب ولو به صورت مختصر بیان شد. دو سه مطلب دیگر باز باقی مونده که انشاءالله بعد از این بیریم سراغ بخش دوم. مطلب 11 مربوط است به این که صبر که خداوند امر به استعانت به اون کرده، خودش نیازمند عنایت و توفیق از ناحیه خداست. در این که حالا هر چه در این عالم خلق شود، این منسوب به خداست و هر چه که در عالم لباس وجود بپوش، این به یه معنا مخلوق خداست. چه انسان‌ها و چه صفات نفسانی قائم به نفس انسان‌ها، اینا همه موجودات این عالمند که با عنایت و افاضه خداوند تبارک و تعالی رنگ وجود پیدا کردند. بالاخره انسانی که از یه پدر و مادری متولد می شود، این به افاضه وجود از ناحیه خدا موجود شده. اگر این انسان عالم شود، باز این علم او به مدد افاضه خداوند تبارک و تعالی است. اوصاف نفسانی که این شخص پیدا میکنه، این هم باز به مدد باری تعالی است. لذا همین که خداوند تبارک و تعالی صبر را به انسان عطا کرده، این یه نعمته، همطور که علم یه نعمته. این بالاخره اساسش و افاضش در نفوس انسان‌ها ولو با واسطه یا وسائطی صورت میگیره، این از ناحیه خداوند تبارک و تعالی است. و نکته مهم این است که تقویت و تحکیم این صبر هم محتاج توفیقی است از ناحیه خداوند تبارک و تعالی. در آیه 127 سوره نحل خداوند تبارک و تعالی می فرماید وصبر و ما صبر که الا بالله، صبر کن و این صبر تو نیست مگر به سبب خداوند، یعنی اصل صبر به سبب خداونده. و البته عمق و وسعت صبر هم باز نیازمنده عنایت و توفیق از ناحیه خداوند تبارک و تعالی است. ببینید در یه روایتی از رسول گرامی اسلام وارد شده است که می‌فرماید ان الله ينزل المعونه على قدر المعونه و ينزل الصبر على قدر البلاء. خداوند تبارک و تعالی کمک را به اندازه هزینه و نیاز نازل میکنه. ينزل المعونه على قدر المعونه و ينزل الصبر على قدر البلاء. باز خداوند مقدار صبر را به اندازه بلایی که نازل می شود نازل می کنه. این خیلی مهمه. ببینید گاهی وقتا یه مصیبتی برای کسی پیش میاد، مشکلی پیش میاد، واقعا این رو انسان حس می کنه که به موازات نزول این بلا خداوند متعال صبر را هم بیشتر می کنه. این که در دعاها مردم به یک دیگر که در برخی موارد میرسن میگن خدا به تو صبر بدهد، خب صبر را فی الجمله همه به عنوان یه نعمتی که خدا به انسان داده ازش برخوردارن. منتها بعضیا خیلی سطحی و عرض به حضور شما بسیار کم واجد اون هستن، بعضیا هم وسعت داره صبرشون، هم عمق داره، و در مواردی که واقعا ممکنه بلا و مصیبت و مشکلی برای انسان پیش میاد، خداوند به موازات نزول بلا صبر بیشتر با عمق و وسعت بیشتر به انسان عطا میکنه. لذا اگر خداوند تبارک و تعالی میفرماد واستعینوا بالصبر والصلاة، امر میکنه به استعانت به صبر. و خود این صبر را خدا به عنوان نعمت به انسان داده، بدون تردید این نعمت خداست. در این حال این صبر ظرفیت توسعه عمقی و عرضی دارد که این باز به مدد لطف خدا و عنایت خدا صورت میگیره. و خدا هم که میفرماید استعانت به صبر بجویید، در حقیقت میخواد زمینه این توفیق را در انسان فراهم کنه. کسی که به صبر پناه ببره قطعاً حالا اون آثار وضعی و ثمرات و نتایج که قبلا گفتیم اونها به جای خود، اما کسی که به صبر پناه ببره و استعانت به صبر بجوید، خداوند تبارک و تعالی یه توفیقی براش فراهم میکنه که این عرض به حضور شما صبرش از عمق و وسعت بیشتری برخوردار بشه. لذا نکته ای که در مطلب 11 الان اینجا مورد نظر بود و به اون توجه داده شد همین بود که به طور کلی صبر نعمتی است از ناحیه خدا و توفیقی از ناحیه خدا که این اگر شکرش به جا آورده شود افزونتر خواهد شد و به انسان بیشتر کمک و مساعدت خواهد نمود. اما مطلب دوازدهم، مطلب دوازدهم در باره رابطه صبر و توحید. ما قبلا برخی روایات را اشاره به مضمون برخی روایات اشاره کردیم که بعضا در روایات از صبر به عنوان رأس در ایمان به اصطلاح یاد شده، از صبر و این روایت از امیرالمؤمنین است که از صبر و من الایمان به منزلت رأس من الجسد. صبر و نسبتش به جایگاهش در ایمان آدمی مثل سر نسبت به جسد و بدن آدمی است. سر یه جنبه محوری داره، اصل و اساس برای بدن انسان و فعالیت‌هایش. امیرالمؤمنین می‌فرماید صبر در مورد صبر نسبت به ایمان همانند سر نسبت به بدن. یا تو برخی روایات مثلا داریم از صبر و نصف الایمان، صبر نیمی از ایمانه. خب حالا به چه دلیل بین صبر و ایمان این پیوند برقرار شده و معادل سر برای ایمان یا معادل نیمی از ایمان قرار داده شده؟ این توضیحش در حقیقت به جایگاه صبر در توحید آدمی و نقشی که در اون داره کمک میکنه. برای منظور توجه دارید که ایمان یعنی باور قلبی، اون چه که خداوند تبارک و تعالی از انسان خواسته و طلب کرده ایمان به مبدأ و معاده، این دو رکن، و البته رسالت و نبوت پیامبر. اعتقاد و باور قلبی به این که خداوند تبارک و تعالی مبدأ این عالم است و لا مؤثر فی الوجود الا الله، و این که بازگشت همگان به سوی اوست، توحید اینه دیگه، لا اله الا هو، لا مؤثر فی الوجود الا هو. حقیقت ایمان، ایمان به خداوند که اساس و پایه اعتقاد بشره و اولین گام برای تسلیم و بندگی در برابر خداوند تبارک و تعالی است، عبارت است از باور قلبی به مبدأ و البته معاد. خب حالا صبر چه کمکی به این باور و اعتقاد میکنه؟ یعنی صبر چگونه میتواند رنگ و بوی توحید را در انسان تقویت کنه؟ و اگر این معلوم بشه، اون وقت معلوم میشه چرا صبر رأس الایمانه، چرا نصف الایمانه. ببینید بالاخره اگر ما صبر را به اقسام ثلاثه در نظر بگیریم، چه اینکه روایت‌های متعددی هم داریم که صبر تارتن در برابر طاعت و اخرى در برابر معصیت و ثالثتن در برابر مصیبت. خب اگر کسی در مواجهه با دشواری‌ها و سختی‌های زندگی تحمل بکنه و گمان و اعتقادش این باشد که این حادثه، این دشواری، این مصیبت با همه سختی هایی که برای من دارد، اما چون من نسبت به این نظام و عالم هستی معتقدم، یک حکیم قادر متعال داره اون رو اداره میکنه و نظامی که در این عالم حاکمه نظام احسنه، رب العالمین داره اون رو اداره میکنه و مقدرات این عالم در دست اوست، من در برابر این تدبیر و تقدیر صبر میکنم، خیشتنداری میکنم و فکر میکنم اون چه که خدا مقدر کرده خیر است. البته در جایی که جای صبر باشه. خب این قطعاً به ایمان این آدمی کمک میکنه، توحید را در باورهای قلبی ما پر رنگ تر میکنه. یا مثلا کسی که ممکنه در مسیر ارتکاب یک نافرمانی قرار بگیره و معصیت بکنه خدا، اگر خدای این عالم را حاضر و ناظر بر همه اعمال و رفتار بداند و مراقبت از نفس خودش بکنه و با هوای نفسش مبارزه بکنه و مرتکب اون معصیت نشه، به خاطر اینکه خدا را حاضر و ناظر بر همه اعمال و رفتار میدانه، آیا این معناش توحید نیست؟ یا کسی که در اطاعت از خدا صبر میکنه و سختی های اطاعت از خدا رو بر خودش هموار میکنه و میگه چون خدا فرمان داده من این کار رو انجام میدم، آیا این توحید نیست؟ پس صبر به هر سه وجهش اگر به درستی و به حقیقت مورد توجه قرار بگیره، این در ایمان آدم بسیار بسیار نقش داره. آدم کم صبر، آدم کم تحمل، چه در برابر مصیبت، چه در برابر معصیت، چه در برابر اطاعت، این در حقیقت گویا به تأثیر خداوند در این عالم هنوز باور نداره، به تأثیر تام خداوند در این عالم گویا هنوز خدا را حاضر و ناظر نمی بیند، گویا هنوز برای خداوند جایگاهی که نباید در برابر او مخالفت کنه قائل نیست. طبیعتاً هر یکی از این موارد حاکی از کمرنگ بودن توحید و باور به توحید در انسان میکنه. پس اگر بین توحید و صبر این رابطه وسیق وجود داره، اگر بین صبر و ایمان یه همچین رابطه ای وجود داره، بی‌گزاف نیست. واقعا صبر، این که عرض کردم فرمود از صبر و من الایمان به منزلت رأس من الجسد، این به این دلیله. صبر در مجموعه ایمان آدمی مثل سره، هر که صبر بیشتر داشته باشه با این نگاهی که عرض شد توحیدش قوی تره. اگر گفته شده از صبر و نصف ایمان، به این دلیله، بی جهت نیست که همینجوری شعاری داده بشه که مثلا صبر نصف ایمانه. این پیوند حتما باید مورد توجه قرار بگیره. خب این هم مطلب دوازدهم بود. اما در مورد، حالا بیشتر ما اینجا درباره نماز عرض حضور شما درباره صبر سخن گفتیم عمدتاً تا اینجا، چون اساس آیه اینجوری بود واستعینوا بالصبر والصلاة، و گفتیم معنای صبر یه معنای عامیست، یعنی نه خصوص صوم نه خصوص صبر در صبر بر صلات، اینا هیچ کدام نیست. این صبر یه معنای عامی داره، یعنی همون قدرت تحمل در برابر امور ناخوشایند که البته مصادیق مختلف و متعددی داره. حالا اینکه بعضی ها اومدن این رو حمل کردن بر صبر در صلات، این البته برگرفته از برخی از آیات که عرض به حضور شما مثلا در آیه 134 سوره طه خداوند می‌فرماید و مر اهلک به صلات واستبر علیها، اهلت را بر عرض به حضور شما نماز اهلت را به نماز امر کن و بر نماز صبر داشته باشید. یا در آیه 65 سوره مریم می‌فرماید فعبده واستبر لعبادته، صبر در عبادت و صبر بر صلات تو بعضی از آیات آمده، ولی اینجا که می‌فرماید استعینوا بالصبر والصلاة، از حضور شما منظور اون معنای عام نه خصوصی. علی ای حال صبر بالاخره یکی از اموری است که انسان باید در این موارد بهش پناه ببره، و جالب اینه روایات بسیاری داریم که همه حاکی از این است که هم صبر و هم صلات از اولی، یعنی اولین چیزهایی بودن که انبیا و ائمه بهش پناه می بردن برای حل مشاکل و رفع هموم و قموم، که حالا روایت شما انشالله می خوانید. یا حالا این وقت گذشته برای فردا دیگه انشالله. الحمدلله رب العالمین. بله بله.